صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، بر من گناهکار و خودخواه و هوسباز ترحم فرما و مرا به خاطر خودخواهی ها و نفس پرستی ها و غرور ببخش، زیرا خداوندا این گناهان من و اعمال من است که مرا از تو دور کرده و مرا از فیض و حمایت و کرم تو باز داشته است. مرا ببخش ای خدا، زیرا به گناهانم اعتراف می کنم و از آن نفرت دارم و معصیت من در مد نظر من است. ای پدر آسمانی و ای خالق مهربان، تمنا این که به من توانایی و حکمت بده تا دیگر گناه نکنم و دائما مرا بیاد آور که محتاج تو باشم. بگذار همیشه این امر را در مد نظر خود داشته باشم که تو اعمال مرا داوری می کنی. پس خدایا مرا در پاکی و تقوا کمک فرما. این التماس را به نام شفیع و منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های ناهوم نبی، 34 بخش از تورات مقدس. دوستان با وفا و شنوندگان ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که دلتون از حضور خدا در زندگیتون شاد باشه و احتیاجات خود را از او طلب کنید که او پدر مهربان و آسمانی و خدای محبت است و دعای بندگانی که با ایمان از او طلب کنند و به او تکیه کردن را میشنود. در برنامه این ساعت ما به تورات مقدس، این کتاب آسمانی خدا، روی آورده و از فصل سوم کتاب ناهوم نبی از آیه 7 دنباله پیام و نبوتی که خدا به این برگزیده خود عطا کرده مطالعه میکنیم و از قادر مطلق تمنا میکنیم، همان گونه که به وسیله کلامش در حدود 2700 سال پیش با بندگان صحبت نمود، در این ساعت نیز با ما به وسیله همین آیات سخن بگوید. فصل سوم کتاب ناهوم نبی که آخرین فصل پیام نبی نیز محسوب میشه، شامل 19 آیه است که در برنامه گذشته 6 آیه اول را براتون خواندم و در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتان رسانیدم. ناهوم نبی یک پیام اصلی دارد و آن داوری خدا بر مردم نینوا می باشد. او از طرف خدا ملهم میشه که به مردم آشور خبر نابودی کشور و پایتختشون رو برسونه. چرا؟ چون آنان عمدن از خدا یکتا روی برگردانده و مرتکب خیانت ها و شرارت های عظیمی شدن. اتفاقا در فصل سوم نبی خدا با بیان کردن موقعیت مردم نینوا و آشکار ساختن گناهان آنها نشون میده که چرا خدا مردم نینوا را داوری میکنه و علت این که داوری بسیار سخت بوده چیه. مردم نینوا در حقیقت به خاطر اعمالی که انجام داده بودن نابودی خود را تضمین میکنن، به طوری که خداوند اعلام میکنه که این شهر دیگر بنا نخواهد شد. با اینکه 6 آیه اول را در برنامه قبل براتون خواندم، مهازا چون بقیه آیات وابسته به همین آیات اولی است، اجازه میخوام که یک بار دیگر این آیات را برای اینکه موضوع رو به خاطر داشته باشید بخونم و بعد از آن به آیه 7 توجه میکنیم و تفسیر آیات 7 الی 19 رو به عرض شریفتون میرسونم. گوش کنید که ناهوم نبی دلیل این که خدا شهر نینوا را داوری میکنه در چه میداند. میگوید وای بر شهر خونریز که تمامش از دروغ و قتل مملو است و غارت از آن دور نمیشود. آواز تازیانه ها و صدای قرقر چرخا و جهیدن اسبان و جستن عرابه ها. سواران هجوم میآورند و شمشیرها براق و نیزه ها لامه می باشند و کثرت مجروحان و فراوانی مقتولان و لاش ها را انتهایی نیست بر لاش های یکدیگر می افتند، که البته صحبت از گورستان های عمومی می کند و یا لاش های انسان ها یا لاش های زیاد مردگان را در یک جا خاک می کنند. از آیه 4 میگه از کثرت زنای زانیه خوش به نظر که صاحب سحرهاست و امتها را به زناهای خود و قبایل را به جادوگری های خود می فروشد. اینک خدا یهوه سبایوت میگوید ای نینوا، من به ضد تو هستم و دامنهایت را بر روی تو منکشف ساخته، عورت تو را بر امتها و رسوایی تو را بر مملکتها ظاهر خواهم ساخت و نجاسات بر تو ریخته، تو را ذلیل خواهم کرد و تو را عبرت خواهم گردانید. در این 6 آیه خدا میگوید که مردم نینوا را به خاطر خونریزی ها و قتل و غارت ها و دروغ ها و اعمال نجس آنان و زناهای بسیار و اعمال جادوگری که نشانه تسلیم بودنشون به اهریمن بود رو داوری میکنه، چون که هزاران هزار نفر را کشته و کارهای فاسد و ظلم عظیمی رو نمودن. به خاطر اعمال نجس و آلودهی که مرتکب شده اند، آن هم به خاطر اعمال که از نظر خدا همشون محکوم به مرگ بوده، به خاطر بت‌پرستی، به خاطر زنا، به خاطر جادوگری، کارهایی که متعلق به شیطان و شیطان پرستان است، خدا میگه به خاطر این کارها شما را داوری میکنم و ثمره اعمالتون که همان مرگ و نابودیه بهتون میدم. این قوم قادر بودن که بین اعمال خدا و اعمال شیطان تشخیص بدهن. برای چه؟ زیرا خداوند قبلا یونس نبی را پیش آنها فرستاده بود و آنها قبلا توبه کرده بودن، درک کرده بودن که کار خداوند چیه و خدا از آنها چه انتظاری داره. اما آنچرا که مربوط به خدا و خداپرستی بود رو ترک کردن و بندگان حقیقی شیطان شده بودن. خدا میگه وقتی من شما را داوری کنم چیزی ازتون باقی نمیمونه. اتفاقا در فصل اول ناهوم اعلام میکنه که شهر نینوا بر اثر داوری خراب میشه و دیگر هیچ وقت بنا نخواهد شد. حالا آیه 7 در دنباله همین مطلبه که میگوید و واقع خواهد شد که هر که تو را ببیند از تو فرار کرده خواهد گفت نینوا ویران شده است، کیست که برای وی ماتم بگیرد؟ و هر که تو را ببیند از تو فرار خواهد کرد. از کجا برای تو تضییع کنندگان به طلبم؟ ببینید خدا میگه که هیچ کسی به حال نابودی نینوا ماتم نخواهد گرفت، یعنی کسی از نابود شدنش ناراحت نمیشه. چرا؟ چون مردم از نابودی این شهر اتفاقا خوشحالم خواهند شد. همه قوم ها از اینکه نینوا نابود میشه، آشور از بین میره، شاد خواهند شد. و البته این امر از آن جهت دوستان عزیز که داستان قمالودی دیگه داره و آن این نشون میده که مردم نینوا چقدر پست و شریر بودن که حتی یک نفر هم به خاطر نابودیشون ماتم نمیگیره. هیچ کسی این شهر را عزیز نمیدانست و از این آیه متوجه میشیم که هیچ انسانی به اصطلاح به غیر از خود آشوری ها کسی توجهی به آنها نداشت و دلشون به حال آشوری ها نمی سوخت. از متن آیه 10 الی 13 می توان حد زد که قوم آشور چقدر به قدرت نظامی و زور شمشیر خودشان و قله های محکم و حصارهای ضخیم نینوا افتخار می کردند و وقتی می دیدند که شهرشون اینقدر محکم و قویه به خود می بالیدند و می گفتند که هیچ نیروی یارای مقاومت کردن با ما رو نداره و البته دوستان از نظر انسانی هم راست می گفتند. منتها فراموش کرده بودند که خدای یکتا خدای قادر مطلقه و هیچ نیروی نمیتونه در برابر او بیسته. حالا به این آیاتی که نشان دهنده غرور زیاد آنها میباشد که به خودشون فخر میکردن غافل از اینکه فخر فروشان محکوم به فنا هستند گوش کنید. میفرماید آیا تو از نو آمون بهتر هستی؟ ببینید مقصود از تو شهر نینواست. نو آمون در میان نهرها ساکن بوده و آبها او را احاطه می داشت که دریا حصار او و برها دیوار او می بود. حبش و مصر قوتش می بودن و آن انتها نداشت. فوت و لوبیم از معاونت کنندگان تو می بودن. مهازا جلای وطن شده و به اسیری رفته است و اطلافش نیز بر سر هر کوچه کوبیده شدن. اطفالش بر سر هر کوچیه کوبیده شدن و بر شرقایش قره انداختن و جمیع بزرگانش به زنجیرها بسته شدن. پس تو نیز مست شده خیشتن را پنهان خواهی کرد و ملجایی به سبب دشمن خواهی جست. جمیع قله‌هایت به درختان انجیر با نوبرها مشابه خواهد بود که چون تکانیده شود به دهان خورنده می افتد. اینک اهل تو در اندرونت زنان می باشند. دروازه های زمینت برای دشمنانت بالکل گشوده شده و آتش پشت بند هایت را می سوزاند. برای محاصرت آب بیاور و قله های خود را محکم بساز. داخل شو و ملات را پا بزن و کوره آجرپزی را مرمت نما. در آنجا آتش تو را خواهد سوزانید و شمشیر تو را منقطع ساخته تو را مثل کرم خواهد خورد و خیشتن را مثل کرم کثیر کن و مثل ملخ بیشمار گردان. در این آیات خداوند به وسیله ناهوم نبی آینده اسف آوری که در انتظار شهر نینوا و مردم آشور است رو بیان میکنه و اعلام میدارد که آنانی که این همه به خود میبالیدند و فخر میکردند و از ارتش و قوت نظامی و شهر مستحکم خود فخر میفروختند و مغرور شده بودند همانند کرم خواهند بود که له شده و خوراک ملخ‌ها هم میشن و در خاک مدفون خواهند شد. در آیه 8 خداوند از آنان سوال میکنه که آیا خیال میکنید که شما از شهر نوآمون قوی تر هستید؟ که جواب البته که نه. عرض کنم شهر نوآمون از هر جهت قوی تر و مستحکم تر از شهر نینوا بود. البته در مورد استحکام نینوا که در دنیا بی نظیر بود شکی نیست. ولی قبل از اینکه شهر نوآمون از بین بره هیچ قلعه‌ای به امن بودن به شهر نوآمون نمی رسید. با تمام این وجود شهر نوآمون با خاک یکسان میشه، از بین میره. نوآمون مطابق اسناد تاریخی در دهنه رود نیل و در دریای مدیترانه قرار داشت و تحت حمایت مصر و کشور حبشه بود. زیرا این شهر که در حقیقت در جزیره بنا شده بود نه فقط صاحب حصارهای بسیار محکم و بیش از 112 دروازه بود، بلکه از چهار طرف هم آب رود نیل و دریای مدیترانه برایش یک دیوار دفاعی حفاظتی کامل و طبیعی درست کرده بود که تسخیر آن غیر ممکن به نظر می رسید. در این جزیره و یا شهر خدایان مصر نیز وجود داشتند و عبادتگاه‌های بسیار عظیمی در آن درست کرده بودند و همین امر سبب شد که مصری‌ها و حبشی‌ها از این شهر حمایت کنند. حضرت ارمیای نبی نیز به این شهر در پیامش اشاره می‌کنه که چگونه در برابر حملات نیروهای بسیاری استوار مانده بود ولی سرانجام به امر خدا یا بهتر بگویم بر اثر داوری خدا خراب میشه. حالا خداوند داره به مردم نینوا میگه شما خیال میکنید که این حصارهای عظیمی که بنا کرده اید و این ارتشی که دارید میتونه مانع خرابی نینوا نشه؟ البته که نه. میگوید ای نینوا، تو نه از نوآمون قوی تری و نه توانایی مقاومت در برابر آن داری. زیرا با اینکه کشور مصر و حبشه از این شهر مستحکم نوام حمایت میکردن، ولی وقتی من قصد نمودم داوری کنم همش نابود شد. و تو هم ای آشور هیچ پشتیبانی هم نداری، پس چرا بی خودی فخر میفروشی؟ چرا به خودت مغروری؟ چرا متوجه نیستی که میتونم تو را نابود کنم؟ و دوستان عزیز، این آیات از یک جهت برای ابرقدرت های این زمانه و از جهت دیگر پیامی هم برای فرد فرد ما داره. امروز ابرقدرت های جهان کوشش خود را به کار میبرند تا به مدرن ترین وسایل نظامی مخرب کننده دست یابند. ابرقدرت های جهان به قدرت نظامی خود فخر میفروشند و به وسیله تکنولوژی های پیشرفته خود موفق شدند مخوف ترین ابزارهای جنگی را بسازند که در ظرف چند دقیقه و ثانیه قادر به نابود کردن خیلی ها هستند. این قدرت ها خیال میکنند حالا که از هر نیروی در جهان برتر هستند، با قول معروف هر غلطی که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه ممکن این کارم بکنن، و انگار نه انگار که به خدا مسئولن و باید به خدا به خاطر اعمالشون پاسخ بدهن. کشور آشور هم مثل یک ابرقدرت امروزی بود. در اون زمان هیچ نیروی نمیتوانست در برابر آشوری ها بیسته و مقاومت کنه، بنابراین هر غلطی که میخواستن میکردن و مردم شهرهای دیگر را به شدیدترین وحشی آزار می‌دادند، ظلم و ستم می‌کردند، قسی و قلب بودند. خدا میگه موقع آن رسیده که پوزه شما را به خاک بزنم. موقع آن رسیده که فخر شما را مایه شرم بکنم و طوری خواهی شد که مثل کرم در خاک خواهی لولید. و دوست عزیز، من و شما نیز باید مواظب باشیم که فخر و غرور در ما جای پیدا نکند. البته ممکنه بگید که چون به قول معروف هیچ کاره مملکتی، پس جایی برای غرور ندارید و اینکه خیلی هم فروتن هستی و غرور در شما نیست. نه دوست عزیز، خداوند به تو و به دلت نگاه میکنه و هر نوع غروری ولو اینکه در سطح خودت باشه اونو بی جواب نمیگذاره و از آن متنفره و بهتر از آن آزاد بشی، چون اگر آزاد نشید بدانید این غرور و طمع تو را به سوی قهقرای ظلمت میکشونه. عرض کنم جوانی رو میشناسم که بر اثر مرض آبله که در دوران طفولیت به آن مبتلا شده بود، تمام صورتش از لکه های آبله پر شده و حتی یک چشم خود رو نیز از دست داده. این جوان صورتی بسیار زشت داره، ولی چون موفق شده که تحصیلات خود رو به پایان برسونه، اکثر وقتا میره سر محله، سر کوچه وای میسه و با گذاشتن عینک دودی و با شانه به قول معروف زلفشون رو نشون دادن و پوز دادن قیافه میگیره تا جلو به اصطلاح دخترهای سر کوچه بتونه قیافه بده و جلو اونا فخر بفروشه. چرا؟ چون به من گفت که او خوشتیپ ترین جوان محله است و دوست من اینقدر در آینه نگاه میکنه که دیگه هیچ عیب و زشتی در صورتش نمیبینه، بلکه هر روز خودش رو توی آینه خوشتیب‌تر می‌بینه. هر روز با لباس عوض کردن و عینک عوض کردن و کفش عوض کردن وقتی جلو آینه میاد میگه به به چقدر خوشتیب هستم، و یا اینکه مثل من جوان دیگه نیست توی محله. ببینید، این جوان درسته که رئیس مملکت نیست، ولی به همان اندازه غرور داره، به همان اندازه خودخواه و خودپسنده و داره خودش رو فریب میده و این امر در نظر خدا محکوم شده. من و شما ممکنه با بعضی از افرادی که در سطح ما پایین تر هستن نشینیم، عیب و آرمون بیاد که بشیم پلوشون. شاید بگیم که طرف لباساش بو میده یا هموم نرفته اصلا بشیم جلوش، عقمون میاد. و یا چون که ما تحصیل کرده هستیم و طرف نیست، نمیخوایم در یک سطح بشینیم و در یک مهمانی با هم حاضر بشیم. اینا همه صحبت از غرور میکنه و خداوند میگه که شما صاحب غرور و خودخواهی هستید و اگر توبه نکنید، کلام خدا به ما اخطار میده که غرور و خودخواهی باعث سقوط ما از حضور خدا میشه. و دوست عزیز، من ترجیح میدم که جلو مردم خار و پس بشم، ولی در حضور خدا شرمنده نباشم. پس هر نوع غرور رو از خود دوست من دور کن که خداوند بدین وسیله تو رو برکت میده. فراموش نکن که خدا فروتنان را سرفراز میکنه، ولی مغروران را پست و خار میگرداند. چقدر شیوا این یه تک بیتی موضوعی را بیان کرده که میگه افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب بر زمینی که بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب بر زمینی که بلند است. خدا به وسیله این آیات میخواد به من و شما تعلیم بده و یا امر کنه که مواظب باش. غرور در شما را پیدا نکنه. فروتن باش، زیرا فروتنی خوشنودی خدا را فراهم می کند. در آیه 9 و 10 نبی خدا به شرارت و ظلمی که آشوری ها به شهرهای فوت و لوبیم کرده بودن اشاره می کنه و آنها را به خاطرشون می آورد. در این دایه می بینیم که آشوری ها حتی در دوستی و عهد و پیمان های خود خائن و بیوفا بودن. خدا میگه این دو شهر یا این دو طایفه با اینکه هم داستان تو بودن هم پیمانان تو بودن، مهازا تو با آنها خیانت کردی. شهرهاشون رو تسخیر کرده و مردم آنجا رو از خانه و زندگیشون آواره نمودی. بزرگان مملکتشون که به شما اعتماد کرده بودن آنها رو اسیر و برده کردید و زن و بچه هاشون رو بر سر هر کوچه قتل عام نمودید. چه تصویر وحشت آوری دوستان. ببینید، تصورش رو بکنید که مثلا یکی از کشورهای دوست بیاد و زنان و بچه ها رو سر کوچه جمع کنه و همه رو قتل عام کنه. این کاری بود که آشوری ها نسبت به شهرهای فوت و لوبیم کرده بودن. از پشت خنجر زده بودن. حالا در آیه 11 خدا میگه این بلایی که بر سر آنها آوردی نصیب خود میشه، به طوری که از دست دشمنان گریزان شده و میخوای خود رو پنهان کنی. ترس و وحشت به سراغت خواهد آمد، آرزوی مرگ رو خواهی کرد. خداوند اجازه میده که بابلی ها به همراهی ارتش ماد متحد بشن و شهر نینوا را تسخیر کنن و انتقام آن همه شرارت هایی که مرتکب شده بودن را بگیره. و این آیه تحقق میپذیره که میفرماید هر آنچه را بکارید همان را درو خواهید کرد. پس خود را فریب ندهید. خدا را نمیتوان استهزا کرد. خدا را نمیشه فریب داد. هر عملی که انجام بدهیم ثمره آن را خواهیم گرفت. آنان امتهای دیگر را آنچنان خار و پست کردند که زبان قاصر از بیان آنه. حالا خدا اعلام داره که او نیز آشوری ها را آنقدر خار و پست میکنه که از کرم خاکی نیز پستر خواهند شد. در آیه 15 میگوید که مردم آشور را مثل کرم میگرداند و از آیه 16 الی 19 درباره بزرگان و تاجران و رؤسای مملکت آشور پیشگویی میکنه که چه عاقبت وخیمی در انتظارشونه. به آیه 16 الی 19 توجه کنید. میگوید تاجرانت را از ستارگان آسمان زیادتر کردی. آنان نیز مثل کرم ها تاراج می کنن و می روند. تاجداران تو مانند ملخ هایند و سردارانت مانند انبوه جرادند که در روز سرد بر دیوارها فرود می آیند، اما چون آفتاب گرم شود می پرند و جایشان معلوم نیست که کجاست. ای پادشاه آشور، شبانانت به خواب رفته و شرفایت خوابیدند و قوم تو بر کوها پراکنده شدند. کسی نیست که ایشان را جمع کند. برای شکستگی تو التیامی نیست و جراحت تو علاج نمی پذیرد و هر که آواز تو را می شنود بر تو دستک می زند. زیرا کیست که شرارت تو را بر او علال ادوم وارد نیامد؟ قبل از اینکه روی آیه 19 مخصوصا که بسیار مهمه تاکید کنم و صحبت نمایم، لازم میدونم که به طور اختصار معنی آیه 16 الی 18 را هم براتون بگم. نهم نبی میگه که ای مردم آشور، شما که در ثروت و نعمت و تجارت خیلی موفق شدید و همه شما به تجارت مشغولید و به اصطلاح روی مال خودتون تکیه کردید و به ثروت خود اعتماد دارید، مطمئن باشید که همه از بین میره، تاراج خواهد شد. بعد رو به پادشاهان و خاندان سلطنتی میکنه که خیلی به خود اعتماد داشتن. میگه شما مثل انگل‌های خواهید شد که هر چه دارید از دست میدید، مثل برده‌های خواهید بود که وقتی دستور میدن حرکت کنی حرکت میکنی. به زبان دیگه شما صاحب اختیار، آزادی و صاحب جا و مکان و مال نخواهید بود. آواره میشید، برده میشید، نابود میشید. و به پادشاه میگه هم تو و هم لشکریانت در خواب غفلت هستن. روی چیزی که نبایستی فکر کنی داری فکر میکنی، اصلا نمیبینی، فرد داری نگاه میکنی. یعنی دشمن بر شما غلبه خواهد کرد. قوم آشور پراکنده شده، هیچ رهبری نخواهند داشت. و دوست عزیز، باید بپذیریم که این پیشگویی های نهم نبی دقیقا و مو به مو به اجرا در میاد، به طوری که از آن زمان تا به امروز دیگر نه نینوایی بوده، نه کشور آشور و نه پادشاهی از آشور. اتفاقا امروز نیز باقی ماندگان آشوری ها در همه جای دنیا پراکنده شدند. میدونی چرا؟ چرا خدا آنها را اینقدر سخت تنبیه کرد؟ جواب در همان آیات اولیه فصل سومه که خیلی ساده خدا میگه من هر آنچه را که کرده بودن به خودشون پس دادم. ثمره میوه خود را یافتند. آنچه گرفتند نتیجه اعمالشون بود. آیه 19 میگه برای شکستگی تو التیامی نیست و جراحت تو علاج نمیپذیرد. یعنی فرصت توبه، فرصت بازگشت تمام شده و اکنون داوری خدا بر تو آغاز شده. دوست من، خدا نکنه که امروز فرصت ما به پایان رسیده باشد، فرصت بازگشت به سوی خدا. و خدا را شکر کتاب مقدس میگه که امروز خداوند به من و شما این فرصت را هنوز داده است تا شکستگی های خود را شفا بدهیم و جراحت های متعفن دل خود را ببندیم و از خداوند تمنای شفا بطلبیم. کلام خداوند میگوید که بر اثر گناهانمون امروز قلب های ما شکسته و جراحت های متعفن در فکر و وجودمون هست و در نتیجه زندگیمون باطل و پر از غم و درد و جفا و سختی است. ولی باز میگوید اگر ما امروز توبه کنیم خداوند ما را میبخشه. میگوید داوری خدا نزدیکه، توبه کنید زیرا فرصت کم است، امروز روز بازگشت به سوی خداست. دوست عزیز، اگر تا به حال به سوی منجی بشریت عیسی مسیح بازگشت ننموده ای و از او پیروی نمی کنید، مطابق این آیات قلب تو بر اثر گناه، بر اثر دوری از خدا، بر اثر گرفتاری در اسارت گناه شکسته و آغشته به جراحات متعفنه. این شکستگی و جراحات در حقیقت همون خودخواهی ها و غرور و گناهانی است که انجام می دهید. و اگر از خدا طلب نکنی تا قلب شکسته و آلوده به گناه شما را پاک نکند، مطمئن باشید که شفا نخواهید یافت و همیشه در عذاب و رنج خواهی بود، حتی پس از مرگ. زمانی میرسه که فرصت توبه از دست داده و در نتیجه برای همیشه از حضور خدا دور خواهیم شد. مردم آشور هی مرتکب گناه می شدن. هر قد که نبی خدا از آنها می خواست که از شرارت دست بردارن، بیشتر به گناه روی می آوردن، زیرا قبول نمی کردن که روزی صبر خدا نسبت به آنها به پایان برسه. و دوست عزیز، متاسفانه این امر در مورد ما نیز صدق میکنه، چون خیلی از ما حتی خدا را میشناسیم و به روز داوری معتقدیم، اما در عمل از خدا پیروی نمیکنیم، زیرا میگیم که فردا توبه میکنیم، امروز رو بگذار خوش باشیم، فردا توبه میکنیم. دوست من، تو از کجا میدانی که فردا زنده ای؟ از کجا میدانی که صبر خدا هنوز برای تو ادامه داره؟ زمانی خواهد رسید که فرصت به پایان میرسه و آن وقت برای همیشه در شکستگی زندگی یعنی گناه اسیر خواهی ماند. خدا امروز به شما این اختیار را عطا کرده که نیکویی بکنی. سوال مهم اینه که آیا شما از این آزادی استفاده میکنی و در پی نیکویی میروید، و یا اینکه از آزادی که خدا به شما داده سوء استفاده کرده و خود را در گناه اسیر میکنید. پیام ناهم را فراموش نکن که میگوید خدا داوری میکند و هر آنچه را که انجام بدهی ثمرش را خواهید گرفت. خدا بر همه ما رحم کند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.